الخامس ان يكون احد الواجبين مقدما بحسب زمان اتصاله على الاخر. یکی از مرجحات در باب تضافم تقدم زمانی امتصال احد المتضاحمین بر دیگری. اگر شخص قدرت نداره برای ایستادن در نماز و ایستادن در حال تکبیرت الاحرام و در حال قرائت، قدرتش رو باید خرج یکی از اینا بکنه، یا برای تکبیرت الاحرام بایسته بعد بنشینه، یا نشسته تکبیرت الاحرام بگه قرائت رو ایستاده باشه. حالا اینجور مثال نزنیم چون تکبیرت الاحرام رکن خواهد آمد، رکن بر غیر رکن مقدمه ولو زمان انتصارش مؤخر باشه. بگیم کسی قادر نیست بر ایستادن در نماز برای هر دو رکعتش، یا باید برای رکعت دوم بایسته رکعت اول رو نشسته باشه، یا بالعکس تضاحم دو واجب که قیام لرکعت الاولا و قیام لرکعت ثانیه است، توان ایستادن در هر دو رکعت رو نداره. محمد اونی که به حسب زمان انتصال جلوتره که قیام برای رکعت اولاست، او مقدمه. جهتشم معلومه، ما در رکعت اول تکلیفی به قیام برای رکعت ثانی فعلا نداریم، تکلیف فعلی یک متوجه ماست، قیام برای رکعت اوله، اینو فعلا انجام بده. به دومی که برسی میشه عاجز، عاجز منشینه نماز بخونه. رکعت اول رو بخوای نشسته بخونی، رکعت دوم رو بخوای ایستاده بخونی، رکعت اول که نشستی عاجز نبودی که، عاجز میتونه بنشینه. تو کی عاجز بالفعلی؟ وقتی برسه رکعت دوم، برای رکعت اول بیست، تو رکعت دوم توان تمام میشه بنشین. تو رکعت اول بخوای بنشینی که هنوز عاجز بالفعل نیستی، عاجز بالمعالی، عاجز خواهی شد هنوز نشدی. از خیلی روشنه که اگر احد الواجبین تقدم زمانی داره امتثالش بر دیگری و تو توان امتثال هر دو رو نداری، بعد توان رو خرج واجب اول کنی. اگر این کار رو کردی به واجب دوم که برسی عاجز بر تو صادقه، تکلیف از فعلیت میاد. اما اگر بخوای خرج توان تو خرج واجب دوم کنی، خب تو واجب اول عاجز بر تو صادق نیست. زو فرموده الخامس ان یکون احد الواجبین مقدم به حسب زمان امتثالش بر دیگری، کما لو دار هم بین قیام للرکعت المتقدمه و بین قیام للرکعت بعدها. یعنی قدرت ایستادن برای هر دو رکعت رو نداری، بخوای رکعت دوم بیستی باید اولی رو بنشینی، بخوای برای اولی بیستی باید دومی رو بنشینی. از بکنیم در واقع این صورت از این خیلی موارد چنین بود، از تضاحم در میاد، یک تضاحم بدوی احساس میشه ولی تضاحمی نیست. موضوع برای فعلیت تکلیف دوم فراهم نمیشه اگر شما توان تو خرج تکلیف اول بود. در فرض بودن مکلف عاجز از قیام برای رکعتین معن متمکن از احداهما فقط، فانه فی هذا الفرض یکون المتقدم مستقر الوجود فی محله، چون عنوان ثانوی عجز از قیام فعلا برای تو نیست، قادر بر قیامی، وجود میشه مستقر به حصول قدرت الفعلیه بالنسبه له. فاذا فعله، واجب اول رو انجام دادی میشه عاجز بالفعل، خب وجوب القیام ساقط میشه. انتفت القدرت الفعلیه بالنسبه للمتأخر فلا یبقى للمتأخر مجال و فعلیه ساقط میشه. ولا فرق فی هذا الفرض، میگه در چنین فرض دیگه فرق نمی کنه بین ما اذا کان و مشروطین به قدرت شرعیه، یا هر دو مطلق باشن که قهرا میشن مشروطین به قدرت العقلیه، یا مختلف، یا حالا صورت اختلاف رو میگه. اما لو اختلفا، اینو دقت کنید، فان المطلق مقدم علی المشروط به قدرت شرعیه و ان کان زمان و فعله متأخرا، یعنی میشه صغرای بحث قبلی. دقت بکنید، لو اختلفا، یکی مشروط به قدرت شرعیه که مشروط به قدرت عقلی، میگه حتی اگر اون مطلق زمان فعلش مؤخر باشد مقدمه. اینو باید ریشهش رو توجه بکنید چیه. تو جلسه قبل تو مرجح قبلی گفتیم وقتی احد و دلیلین در مقام اثبات مشروط به قدرت یکی مطلقه، اصلا ظهور برای اون مشروط به قدرت حاصل نمیشه الا در ظرف مخالفت اون مطلق، یعنی تمکن به بهای ترک واجبه. لذا از نظر اثباتی مشکل داره اون دلیلی که مشروط به قدرته، وقتی در برابر دلیل قرار میگیره که مطلق از اشتراط قدرته، اون دلیل مشروط به قدرت از نظر اثباتی مشکل پیدا میکنه، توان اثبات وجوب نداره حتی اگر زمان امتثالش بعد باشه، دیگه نوبت رو نمیرسه. ثبت الارض ثم انقش، اول حکمی ثابت کن بعد برو سراغ زمان امتثالش. اگر احد و دلیلین مشروط به قدرت عقلیه، مشروط به قدرت شرعیه، این در لسان دلیل قدرت عقل شد، یکی مطلقه، اون مطلق نمیگذاره اون واجبی که در دلیلش قدرت عقل شده اصل حکمش فعلی بشه تا برسه به زمان امتثال، ولو زمان امتثال مؤخر. میگم ما لو اختلفا فان المطلق مقدم علی المشروط بالقدره الشرعیه، اگر چه زمان امتثالش مؤخر باشد فعل امتثال صغرای قبلی. این ششمی که میگه دیگه یک مرجح نیست. میگم ما فهمید اگر شما احیانا برتری احد متزاحمین رو از دیگری کشف کردید از غیر طرق سابقه، حتی ممکنه گاهی برتری رو کشف کنید از طرقی که نوبت به طرق سابقه نرسه، نوبت به طرق سابقه نرسه. اگر دو واجبه احدهما زمان امتثالش مقدمه، دیگری زمان امتثالش مؤخره، اما اونی که زمان امتثالش مؤخره نجات نفسه، روشنه که باید قدرت و خرج دومی کنی نه اولی، چون ملاکش مهمتره تا این اولی. حفظ نفس هیچی به فایده نمیره. باز اگر حفظ نفس معارضه کنه با حفظ اصل دین، باز حفظ اصل دین مقدمه. البته دیگه این منوط به اینه که ملاکات رو احراز کرده باشی، حالا ملاکات رو گاهی از مناسبت حکم موضوع احراز میکنی، گاهی به تصریح شارع احراز میکنی، گاهی هم از مستقلات عقلیه عقل کاشف از ملاک باشه که موارد نادریه. عبارتی بخونی میشه شکر از صادق ان یکون احد الواجبین اولا اند شارع به تقدیم من غیر تلکل جهات، و حتی از جهاتی که اون جهات سابقه رو کنار بزنه. انا شماره پنجی خوندیم، میگو اگر یکی زمان امتصال زودتر از دیگریست، اون زمان امتصال زودتر مقدمه. ای باز مال وقتیست که ندونیم اون مؤخر ملاکش برتر از مقدمه است. مصلحت مفسده، اگر او احراز بشه او جلوه. بل اولویت، حالا اولویت عند الشارع تعرف اما من الادله و اما من العقل، شالا بعد بگه من الملاکات، اما من الادله، یعنی ای من الادله که میگه یعنی روایاتی که به صراحت علت رو بیان کرده، اگر تو روایات داشته باشی که کم و بیش هست، و اما نه مستنبته از مناسبت حکم موضوع احراز بشه، و اما من معرفت ملاکات الاحکام به توسط الادله السمعیه. خب این اما من معرفت ملاکات به توسط الادله السمعیه چیزی غیر از اون من الادله نمیشه. و الادله ظهورش در ادله نقلیه که همین دیگه میگیم ملاک را باید به دست آورده باشی، حالا یا به تصریح اشاره یا به مناسبت حکم موضوع یا از طریق عقل. و من اجل ذالک فان الاولویت تختلف به اختلاف ما یستفاد من هذه الامور ولا ضابط عام يمكن الرجوع الیه الا الشک. نمونه های رو میگه. فمن تلک الاولویت ما اذا کان فی الحکم الحفاظ على بیزت الاسلام، اصل دین. اگر اصل دین در تضاهم قرار بگیره با واجبات دیگه، هیچی به پای او نمیرسه. حتی حفظ نفس به پای حفظ اصل دین نمیرسه. فانه اولا به تقدیم من کل شیء من کل واجب در مقام مزاحمت، حتی عرض کنیم اگر نماز هم تضاهم پیدا کنه. حالا نماز معمولا تضاهم درش پیدا نمیشه، چون نماز رو شارع جوری گرفته که در بدترین شرایط قابل امتثال. و منها اصلا تضاهم در نمیگیره، حالا اگر چیزای دیگه باشه. و منها ما کان یتعلق به حقوق الناس، حق الناس، اگر واجبی فرض کنید هم به زید بدهکارم من قرض گرفتم ازش، هم زکات بدهکارم، خمس بدهکارم، خمس و زکات حق الله، یعنی دیونی است که طلبکار در حقیقت خداست. مستحقین زکات مصرفن نه طلبکار، مصرف غیر از طلبکاره، طلبکار خداست. محل صرف فقرا مساکین ابن سبیل اوناست، نه اونا طلبکار باشن از اون. تو یک پولی داری، حالا اینو بدی به زیدی که ازش پول قرض گرفتی یا بری زکات بدی؟ میگه اول قرض تو. حق الناس مقدم از حق الله. فانه اولا من غیره من التکالیف شرعیه المحضه التي لا علاقه لها بحقوق غیر مکلف بها، مکلف به اون حقوق، این حق الله باشه. و منها ما کان من قبیل دماء و الفروج، در ابواب دماء، ابواب فروج، ابواب اعراض، باب حدود، اونجا ابواب احتیاط. فانه یحافظ علیه اکثر من غیره لما هو المعروف عند الشارع المقدس، که از مجموعه ادله این ابواب به دست میاد. من الامر بالاحتیاط شدید در این جهات، فلو دار الامر بین حفظ نفس مؤمن و حفظ مال او، فان حفظ نفسه مقدم على حفظ ماله قطعا. و منها ما کان رکنا فی العباده، لذا اون مثال اول بحث از کردیم گفتیم درست نیست، مثال برای اینجا حساب میشه. امر دائره بینه که آیا قیام برای تکبیرت الاحرام داشته باشی یا قیام برای قرائت داشته باشی. اگر برای تکبیرات احرام بیستی دیگه برای قرائت نمیتونی، باید بشی. اگر برای قرائت بیستی برای تکبیرات احرام نمیتونی، باید نشسته اون رو بگی. خب حالا تقدم زمانی داره تکبیرات احرام، اما او جهت اولویت نمیشه. جهت اولویت قوت ملاک. ما کان رکنا فی العبادت فانه مقدم علی ما لیس له هذه الصفت عند المزاحمه كما لو وقع التزاحم در صلات بین اداء قرائت و رکوع. ان الرکوع مقدم علی القرائت، اگر چه زمان انتصال شما من کان زمان انتصالی متأخرن، یعنی اون ملاک قبلی تخلف بکنه، اون پنجم اینجا تخلف بکنه. و علی مثل هذا فقط و امثالها کثیر لا یحصا كما لو دار ام بین صلح مؤمنین به کذب و بین صدق و فیه الفتنه تو بینه هم فإن الصلح مقدم على الصدق و هذا امر معروف من ضرورت شرعی و من ما ینبغن یعلن. دقت بکنید نکته مجزایی رو در آخر تذکر میده و ما در باب تزاحم لازم نیست احراز کنیم اهمیت احد المتزاحمین رو از دیگری. تا الان امور ذکر شد که از این فرق احراز کنی اهم بودن یکی رو، فقط لازم نیست احراز اهمیت بکنید، احتمال اهمیت بدید بسه. چون احتمال اهمیت که بدید در احد المتزاحمین بحث رو صغرای دوران هم بین تعیین و تغییر میکنه. در دوران هم بین تعیین و تغییر عقلن قاعده تعیینه. خبراش مثال اینه، مثال برای دوران هم بین تعیین و تغییر. اگر ندانیم آیا کفاره فلان عمل خصوص عتق رقبه است یا مخیریم بین عتق رقبه و صیام شهرین، میشه دوران هم بین تعیین و تغییر. خب در همچی جایی عقل میگه تعیین، میگه تو عقل کن به عتق رقبه، مخیر باشی وظیفت رو انجام دادیم، متعینم باشه همین وظیفت رو انجام دادیم. اگر احتمال اهمیت بدیم در احد المتزاحمین میشه همین جور، احتمال اهم بودن یکی از متزاحمین یعنی احتمال تعیین او. البته احتمال تغییرم میدی، چون احتمال اهم بودن اهم نبودنم میدی، پس یا مخیر یا متعین همو دیگه، عقل کن به همو. مخیر باشی به احد ما عقل کردی، معین هم باشی همو به او عقل کرد. و من ماین بغن یعلم فی هذا الصدد انه لو احتمل اهمیت احد المتزاحمین، یعنی احراز نشه اهمیت، احتمال داده بشه. فإن الاحتياط يقتضي تقديم محتمل الأهمیت را، احتياط اقتضا دارد تقديم همون محتمل الأهمیت. و هذا الحكم العقلي بالاحتياط يجري في كل مورد يدور فيه الأمر بين التعيين والتغيير في الواجبات، يعني چه بحث تزاحم که بحث ماست، چه جاهای دیگه. یکی میگه في كل مورد، یعنی چه بحث تزاحم که جاهای دیگه. نمیدونی آیا کفاره زهار خصوص عتق رقبه یا مخیری بین عتق رقبه و صیام شهرین. خب عقل کن به عتق رقبه دیگه، او علی حال مجزیه. ما علیه فلا یجب احراز و اهمیت احد المتزاحمین، احراز اهمیت لزومی نداره، بلکه کفایت میکند احتمال. و هازا اصل ینفع و کثیرن در فروع فقهیه، که حالا در بحث اصول عملی هم به مناسبت گفته میشه. عملا بله، ببینید وقتی که احتمال اهمیت داده شد میگیم از باب احتیاط. ما رو حساب احتیاط هیچ وقت نمیتونیم فتوا بدیم. از نظر عملی میگیم لازم انجام بدی، احتیاط لازم من حیث العمل، چون حکم عقله، از سغریات حکم عقله، مطلق حکم عقل در ظرف شک. حکم عقل در ظرف شک غیر از حکم العقلی است که بشه بهش فتوا داد. احکام عقلی یک گاهی ناشی از وصول به ملاکات، اون احکام عقلی میشه فتوا داد. گاهی احکام عقلی منشأ شک نه وصول به ملاک. این موارد فقط میشه وظیفه عملیه رو تعیین کرد. عقل در همچین موردی متعین میکنه اون محتمل الاهمیت رو، چون او علا ای حال مبرع ذمه، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. از بکنیم حسنان، ولی نه حسنانی که ملاک رو کشف کرده باشیم. ناشی از وصول به ماهیت ملاک نیست. میگیم اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. اشتغال ذمه یقینیه، براءت یقینی کی حاصل میشه؟ وقتی عقد کنی به همون محتمل و تعیین. عقد کنی به غیر او، برای اشتغال یقینی براءت احتمالیه پیدا کرده، استصحاب آقا اشتغال میشه. وقتی تبدیل به براءت یقینی میشه که عقد کنی به اون متیق. عیبی نداره، اما از این جهت هم توجه بکنید که الان اشتغالتون به تکلیف یقینیه. اون مال موارد، مال یعلمون، مال مواردی است که شک بدویه، نه اطراف علم اجمالی. شما علم دارید تکلیف اومده، آیا خورده به اینها الان نحو تغییر یا خورده به این الان نحو تعیین؟ نمیدونید. اینجور یا احتیاط الحکومت و الورود. خب این صفحه رو باید عبارت شده کنیم. یک تاریخچه، یک ابتدا توضیح مختصر نسبت به حکومت و ورود میده، بعد یک تاریخچه. اما اصل بحث است فردا انشاءالله بحث حکومت ورود تخصیص تخصص رو، انواع حکومت و ورود رو یک جا اول از خارج بگیم، بعدم وارد بحثش بشیم در عبارت. همونی که الان ذکر میکنه نسبت به حکومت و ورود، یک جهت اشتراک که میگم اینه حکومت و ورود. حکومت و ورود هر دو شارح دلیل آخر حساب بشن. دلیل حاکم، دلیل وارد، شارح دلیل دیگره. بین شارح مفسر و مفسر تعارض نیست، حتی تعارض بدوی، حتی بگی تعارض بدوی. بین عام و خاص تعارض بدویه، اما بین مفسر و مفسر حتی تعارض بدوی هم نیست. دلیل حاکم و دلیل وارد نسبت به دلیل محکوم و مورود مفسره، شارحه. این نکته است که ابتدا میگه مطالعات. این تشریح که در حکومت و وروده با تشریحی که در لغته، در لغت چه معنی داره؟ یکی لغت لفظ سعید رو میان تفسیر میکنن، این با او چه فرق داره؟ خواهیم گفت. اینجا تشریح، تشریح تعبدیه نه عرفی. تشریحی که در حکومت و ورود هست تشریح تعبدیه، عرفی نیست. عرفنش خلاف اونه. با مثال بخوایم بگیم، آیه‌ای که میگه زوجات النبی امهات شما، این تشریح میکنه حرمت علیکم امهاتکم رو. خب این تشریح تشریعیه نه عرفی. عرفش خلاف اینو میگه. او روایتی میگه لا ربا بین الوالد والولد، این تشریح میکنه حرم الربا رو. حرم الربا رو تشریح میکنه به تشریح تشریعی. ولا عرفن و لغتن که اگر پدر قرض بده و بچهش بعد بیشتر بگیره از او، ربا هست، ربا زیاده، زیاده گرفتی. اما لا ربا تشریعا، میخواد دائره ربا و زیاده را به تعبد محدود کنه یا به تعبد توسعه بده. اولی توسعه بود، دومی تهدیده. لذا میگیم هم ورود هم حکومت هر دو تشریع حساب میشن، مفسر حساب میشه، دلیل حاکم دلیل وارد، و بین مفسر و مفسر تعارض نیست. که اگر یک در لغت اگر یک لغوی بیاد لفظ سعید رو معنا کنه، شما بین اون معنا و لفظ سعید تعارض میبینید، این تفسیر بویه، تبیین بویه. مطبع اونجا عرفیه، لغویه، اینجا تشریعیه، خلاف عرفه، خلاف لغته، دو تحت عنوان حکومت و ورود. اما از این جهت که تعارض حتی بدویشم نیست بین حاکم و محکوم، بین وارد و مورود، با مفسر و مفسر لغوی فرق نمی کنه. خواهیم گفت بین عام و خاص تعارض بدویه، بین مطلق و مقید تعارض بدویه، اما بین وارد و مورود نه، بین حاکم و محکوم حتی بدویش هم نیست. لذا قبلا گفته بود بخواد تعارض در بگیره باید حکومت نباشه بین الدلیلین، ورود نباشه، اما نگفت تخصیص نباشه، تقیید نباشه، اونا تعارض هست، اینا رو میگه نباید باشه. حالا خب حکومت ورود خودشون چی هم؟ فرقشون با تخصیص چیه؟ با تخصص چیه؟ فرق خودشون با هم چیه؟ اقسام اینها خود حکومت چهار قسم، حکومت به توسعه، به تضییق، هر کدام از اینها در ناحیه موضوع، در ناحیه محمول، اینا انشاءالله جلسه بعد عبارت فعلا بخونیم تا اول اون الکسیم. هذا البحث من مبتکرات شیخ الانصاری رحمه الله. البته از ابتکارات اوست بعد میگه، یعنی به صورت مدون مطلب رو مطرح کردن و جعل اصطلاح کردن، اصطلاح حکومت و ورود جعلش توسط ایشونه. ولی میگه عملا اعمال معنا و مفاد حکومت و ورود در زمان شیخ طوسی هم بوده. شیخ طوسی هم بین لا ربا، بین الوارد والولد و بین هر حرم علیکم الربا، معاملهی که شیخ انصاری با اینها داره او هم داشته. متحد اونها فرض کنید تحت عنوان تخصیص جاش می دادن، اینو مخصص قلمداد می کردن. ایشون میگه این تخصیص هم نیست، بالاتر از تخصیص. دنگل ابتکارات چه؟ وقت فتح بهی بابن جدیدن فل اسلوب الاستدلالی، که قلم روش هم خیلی وسیعه، هم در بین خود ادله اجتهادیه، هم بین اصول عملیه با هم دیگه، هم بین اصول عملیه و ادله اجتهادی، قلم روش خیلی وسیعه. بین خود اصول عملیه خواهیم گفت استصحاب بر بقیه اصول حکومت داره، اصول عملیه سراسر حتی استصحابش محکوم اماراتن، امارات احیانا بعضی بر بعضی حکومت داره، بعضی بر بعضی ورود داره، امارات بر اصول عملیه عقلیه ورود داره، خواهیم رسید، بعضی ها حکومته. ایکن بیشون بابن فتح بابن جدیدن که اسلوب الاستدلالی، یعنی سراسر فقه، چه اونجای قلم رو اصول عملیه، چه اونجای قلم رو اصول عدل اجتهادیه، چه خود عدل اجتهادی و اصول عملیه رو با هم عدلشون رو بسنجیم. ولئن نشأ هذا الاصطلاح في عصره من قبل غيره فإنه لم يكن بهذا التحديد. حالا مرحوم مظفر میگه حتی اصطلاح حکومت و ورودم میتونیم بگیم مال شیخ نیست. میگه تو کلمات صاحب جواهر هم از صاحب جواهر نسبت به شیخ سمت استادی داره، سابق به شیخ. میگه اگر نشأت گرفته این اصطلاح در عصر غیر شیخ، حتی اصطلاحش از قبل غیر شیخ کما یبدو از تعبیر به حکومت و ورود در جواهر که خب سابق بر شیخه، ولی مفهمت تبیین و تشریح مطلب اقسام حکومت ورود اینها رو شیخ تبیین کرده. فإنه لم يكن بهذا التحديد والسعه اللذين انتهى اليهما الشيخ اكان رحمه الله على بيان قنعان يصرح. می خود شیخ هم میگفته که مفاد حکومت و ورود از اکتشافات ما نیست که بوده از قبل. یصرح به اینکه اساتین فقه المتقدمین لم يقلوا عن مقضى ما كان يرمي اليه، مفاد از مؤدا و لب به آنچه که مقصد شیخ انصاری است میگه غافل نبودن. و این لم یبحثوه به صریح القول ولا به هذا المصطلح و لفتت الکریمت من التفات با کرامت شیخ کانت فی ملاحظته لنوع من الادله، میگه این بخش از ادله رو مورد لحاظ قرار داده. اذ وجد ان من حقها، یافته که من حق این ادله است ان تقدم على ادله اخرى، یکی بر دیگری پیشی بگیرد. در اصل پیشی گرفتن هیچ اشکالی نبوده، همه از قدما می کار رو می‌کردن، قدما هم با وجود استصحاب به براءت عمل نمی‌کردن، قدما هم با وجود اماره به اصول عملی عمل نمی‌کردن، قدما هم با وجود لا ربا لا شکل کثیر شک به اذا شکل تفهم علی اکثر عمل نمی‌کردن. اصل تقدم مسلم، ولی تبیین ماهیت این تقدم و تقسیم این ماهیت اینها میگه بعد بوده. فی حین انها لیست، در میگه در این حالی که این ادله لیست بالنسبه الیها من قبیل الخاص و العام، در خاص و عام تعارض بدوی هست، در مطلق و مقید تعارض بدوی هست، اینا حتی تعارض بدوی شمید، بل قد یکون بینهما العموم من وجهن، گاهی بین موضوعینشون دلیل عموم من وجه. البته بعد از اعمال قواعد حکومت و ورود عموم من وجهی نمیمونه، یعنی به لحاظ خود موضوعات نگاه کنید، موضوعات بین نسبت بینشون گاهی من وجه. ولا یوجب هذا التقدیم سقوط الادله الاخرى عن الحجیه، شما اگر به خاص عمل میکنید عام را در قلم رو به موضوع خاص از حجیت میندازید. اگر به لا تکمن فساق نر علما عمل میکنید، مقدمش میکنید بر اکرم کل عالمین، اکرم کل عالمین رو در قلم رو به عالم فاسق از حجیت انداختید. اما میگه در حکومت و ورود همینش هم نیست. ولا یوجب هذا التقدیم سقوط ادله دیگر از حجیت، ولا تجری بینهما قواعد تعارض، لانه لم یکن بینهما تکاذبان، تکاذبی اصلا در کار نیست به حسب لسانهما من ناحیت ادائیه نظر مقام اثبات، ولا منافات، یعنی ان لسان احدهما لا یکذب الاخر ولا یفتله، بل احدهما المعین مفسر دیگری شارح دیگری من حقه و حسب لسانه و ادائه، یعنی نحوه بیانش و حسب نحوه بیانش معنایش را و عنوانش را، من حقه ان یکون مقدما علی الاخر تقدیما لا یستلزم و ابطال الاخر به هیچ نحوه، مستلزم بطلان دیگری تکذیب دیگری صرفش از ظهور نیست. با آنی که همین را حتی در بین عام و خاص هم هست، در بین مطلق و مقید هست، یکی باعث صرف ظهور دیگری میشه، ولی در حکومت و ورود همین مقدارش هم نیست. و هازا هو العجیب فی الامر و الجدید علی الباحثین، میگه این چیز شگفتی بود. و ذالک مثل تقدیم ادله الامارات علی ادله الاصول الاولیه بلا اسقاط لحجیت الثانیه ولا صرف لظهورها، کار اینا رو جلسه بعد توضیح میدیم در خود حکومت و ورود. این تمام. بل معروف حالا جریان رو بینه شیخ مرزا رشدی نقل میکنه، ول معروف ان احد اللامعین من تلامذته، مرزا رشدی صاحب بدایع الافکار که از شاگردای شیخه، بدایع الافکار یک دوره اصول کامل از مرزا حبیب‌الله رشدی، التقا بهی فی درس شیخ صاحب الجواهر، ملاقات میکنه با شیخ انصاری در درس صاحب جواهر. همه شاگردای صاحب جواهر بودن ابتدا، میرزای رشتی، میرزای آشتیانی، میرزای شیرازی، خود شیخ انصاری همه شاگردای صاحب جواهر بودن، منتها همه اینا بعدن میشن شاگردای شیخ بعد از صاحب جواهر. میگه ملاقات میکند با شیخ در درس صاحب جواهر، فی درس شیخ صاحب الجواهر، قبل ان یتعرف علیه، قبل از این که شیخ انصاری رو بشناسه. شیخ هم که میگن چهره خیلی علمایی نداشته، خیلی بهش محل نمیذاشتن. و قبل ان یعرف الشیخ، قبل از این که شیخ شناخته شود بین مردم، و سأله سؤال امتحان و اختبار، سوال میکنه اون بعض اللامعین من تلامذته، سرشناس های از شاگردانه، سوال میکنه سوال امتحانی، از سر تقدیم دلیلی بر دلیل دیگری که جا از ذکر هما فی درس المذکور، تو درس جواهر بحثشون بوده. شیخ جواب میده انه حاکمون علیه، این دلیل بر اون دلیل حاکم. میرزا رشتی سوال میکنه و مل حکومت، حکومت چیه؟ شیخ میگه باید 6 ماه بیای درس هم دا بفهمی چیه. فقال له یحتاج الى ان تحضر درسی 6 اشهر علی الاقل لتفهم معنی الحکومت. میرزای رشتی، میرزای آشتیانی، میرزای شیرازی، اینا هم همبحث بودن در درس صاحب جواهر و هم شاگردای سرشناس صاحب جواهر بودن. شیخ اونجوری که اینا شناخته شده بودن، شیخ انصاری اونجور نبوده، بر اثر اون گوشه گیری شیخ داشته. اینا بنا داشتن بعد از فوت صاحب جواهر برگردن به ایران، تصمیمشون بر اون بوده که برگردن به ایران. در یک برخوردی که ستایی با شیخ انصاری پیدا میکنن، پی میبرن به عظمت این مرد و دوباره بساطشون رو پهن میکنن، شاگردی شیخ انصاری رو شروع میکنن و دیگه هم بر نمیگردن به ایران، همونجا میمونن تا آخر. محمد و هازا بله همه بله دیگه اگر نه شاید اوضاع غیر از این. و من هنا ابتدعت علاقت و تلمیز به استاده. این موضوع ان یحتاج الى درس 6 اشهر، میگه موضوعی که نیاز دارد به بررسی لااقل 6 ماه در تعبیر شیخ. حالا مرحوم مظفر میگه این مقدار مبالغه است، در درس خارج الان حدود 1 ماه طول میکشه بحث حکومت و ورود بررسیش. البته اگر بخواست بر به صورت تطبیقی کار بشه که 2 سال طول میکشه، اگر بخواست به صورت تطبیقی کار بشه، یعنی موارد عمدش، نمیگیم جزئیات، موارد عمدش در سراسر فقه بررسی بشه. اگر نفس قاعده رو بخوای بگی بدون تطبیق، اون 1 ماه بیشتر وقت نمیبره. اما صورت تطبیقی بخواد در موارد عمده سراسر فقه، ابواب فقه، روابط بین خود اصول با هم دیگه، اصول عملیه با ادله اجتهادیه، عدله اجتهادی با اصول عملی عقلی، اصول عملی شرعی، تک تک بررسی بشه، این 2 سال هم طول میشه. و این کانه فیه نوع من المبالغه، این موضوع ان یحتاج الى درس 6 اشهر کم یحتاج الى البحث فی البیان و التعلیف. بینما ان شیخ، فهمت خود شیخ انصاری هم به اون نحوی که باید شفاف اینا رو جداگانه مطرح کنه مطرح نکرده. شیخ هم در بحث روابط بین ادله اصول عملیه با ادله با امارات و ادله اصول عملیه، امارات و ادله اصول عملیه عقلیه و شرعیه، رابطه بین استصحاب و سایر ادله، شیخ هم صورت تطبیقی بحث میکنه نه مجزا. بحث شیخ اصلا بحث حکومت و ورود صورت مجزا نداره، همه جا صورت تطبیقیه، این رو موضوع پیاده میکنه. لذا ایشون هم میگه بین ما ان شیخی کتبهی لم یوفقه حقه من البیان الا بعض شی در بحث تعادل تراجیح به مناسبت و در جاهای دیگه هم صورت تطبیقی. خب تو اول بحث براعت هم میگه رابطه امارات با اصول عملیه عدله، اصول عملیه عقلیه شرعیه مفصل در همه قالب حکومت و ورود و تخصیص طرح میکنه و بعض لغتات متفرقه فی قصون کتبی و لذا بقی الموضوع متعرجهن فی کتب الاصول من بعده، باقی مونده موضوع به صورت مورد نقد و بررسی در کتب اصول بعد از شیخ. و این کانم مقصودهم و مقصوده اصبح واضحاً عند اهل العلم فی العصور المتأخره. حالا ایشون میگه در این قسمت هم بحث حکومت و ورود رو و اقسامشون رو خیلی جمله بحث میکنیم، حالا انشاءالله بحث فردا این رو میگیم حکومت ورود، اقسام حکومت ورود و مقایسه‌شون با هم دیگه و با تفصیل.